بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روایتی از حضرت امیر علیه السلام نقل شده بدین مضمون که حضرت فرمودن کل مزداد علم الرجل زادت عنایته به نفسه و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده. فرمودن که هر قدر که علم و آگاهی انسان، این رجل تو این تعبیرها این انسان، این اصلا قرائن به شواهد نشون میده، چون در زبان عربی بالاخره بین مذکر و مؤنث تفکیک حاصل شد، یعنی صیغه هایی رو که به کار میبرن متعدد شده، اونجایی رو که میخوان از جنس عام، یعنی در ارتباط با جنس عام استفاده بکنن، اغلب از صیغه های مذکر استفاده میکنن. حالا ممکنه برگرده به تقلیبی که وجود داره، ولی اصلا مراد مرد به ما و مرد نیست. توجه کردین این الفاظ یا ضمائر یا مثلا صیغه های مذکر که بگن، اصلا مراد مذکر نیست. این برمیگرده به اون لایه های باطنی تر این زبان و مسئله تقلیب و اینها مطرح میشه. میفرمان که هر چقدر که علم کسی اضافه بشه، عنایت و توجهش به خودسازی بیشتر میشه. این یک معیار است. این اگر انسان میبینه که دانشش بیشتر میشه اما توجهش به خودسازی چندان ارتقا پیدا نمیکنه یا ضعیفتر میشه، باید متوجه باشه اون علم یا اون علم آموزی که داره یا اون روشی که داره یه جایش خللی وجود داره، یه اشکالی وجود داره که به این سبکیه. و الا خاصیت علم که حالا در رأسش مثلا علم به حضرت حق، علم به قیامت، علم به حقیقت انسان، علم به حقایق اشیا، وقتی انسان اینا بیشتر براش روشن میشه، توجهش به خودش بیشتر میشه. در بادی امر انسان بیشتر توجه به دیگران داره، ولی یواش یواش علمش که افزایش پیدا میکنه، میفهمه معدن خرابی ها همینجاست و اون چیزی که شایسته اصلاح هستش همینجاست، همینجاست. خب مثلا بحثایی که حکمای ما و عرفای ما در ارتباط با معرفت نفس مطرح کردن، هر چی انسان علمش به اینا بیشتر بشه، خب طبیعتا عنایتش به خودسازی بیشتر میشه. مثلا بحثایی که تو بحث معرفت نفس داریم، حالا اخیرا این بحث داشتیم، بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول، که برای انسان روشن بشه انسان حقیقت نفس انسان همون علمه. وقتی این تعبیرهای خیلی زیبا رو صدر متعلیم مطرح میکنن که اصلا وقتی در فرایند حرکت جوهری اولین علمی که حاصل میشه اونجا نفس بالفعل شده. و چیز جالبی در اینجا که مطرح میکنه و بعد ازدیاد علم که صورت میگیره برای حرکت جوهری داره، ذات او متحول میشه. وقتی انسان به این توجه بکنه، اون وقت توجه میکنه که چی داره میآموزه، علومی که داره میگیره چیه، معلوماتی که داره میگیره چیه. اگر به بحث اتحاد عمل و عامل و معمول توجه بکنه که اصلا بر اساس حرکت جوهری حقیقت عمل جان او رو میسازه، این اگه برهانن پیاده بشه خیلی نکته های ظریفی داره. توجه کردید؟ وقتی پیاده بشه برای انسان بفهمه که حقیقت عمق ذات او همین نیتی است که انجام میدهد، عمق ذات او نه همین بنیان اعمالی است که داره، حقیقت ذات او اون صور علمیه‌ای است که کسب میکنه، اعتقادی که به دست میاره هستش، خیلی توجهش به خودسازی افزایش پیدا میکنه، حساس میشه نسبت به این که چه میآموزه، چه میکنه، چه نیاتی داره. هر یک از ما هم در خودمون توجه همین هستیم، ما همین خلقیاتی هستیم که تا حالا ما رو ساخته، همین علمیم، همین اخلاقیم، همین عملیم، چیزی غیر از این نیستیم، چیزی غیر از این نیستیم. و همین رو هم با خودمون خواهیم برد، یعنی در مراحلی که به طرف قیامت و آخرت داریم همین به این سمت خواهد رفت و مابقی همه فرو خواهد ریخت. ای برادر تو همه اندیشه‌ای، مابقی خود استخوان و ریشه‌ای، همینو میخواد بگه. یعنی حقیقت ما اینه، اینا فرو میره. هر چه انسان علمش به خودش، به جهان، به هستی، به آخرت، به خدا، به اینا اضافه بشه، زادت عنایته به نفسه، عنایتش به خودش بیشتر میشه. از اون عبارت بعدی روشن میشه منظور از این که عنایتش به خودش بیشتر میشه، یعنی توجهی که منعطف به خودسازی باشه بیشتر میشه. و بعد میفرماید و بذل فی ریاض، کلمه ریاضت رو به کار برده. خودسازی قطعا از مؤلفه‌های اصلیش ریاضت نفسه، یعنی سختی دادن به نفسه. یک چیزی در دست ما قرار دادن، ما میخوایم این رو بسازیم. ساختن همیشه سخته، توجه کردید؟ خراب کردن راحته. اون اگر روایت در ذهنم باشه، الارتقاء الی الفضائل صعب منجن و الانحطاط الی الرذائل سهل مردن، توجه کردید؟ بله، به طرف رضا راحته. این خود رها بکنه همه جور آلودگی ها و گرفتاری ها برای انسان میاد، ولی وقتی کسی میخواد صداقت رو رعایت کنه، اهل صدق و صفا باشه، خیلی اینجا صعوبت و سختی داره. وقتی کسی میخواد انضباط و نظم داشته باشه، اینجا سختی و مشکلات داره. کسی میخواد عبادتاش منظم باشه، عبادتاش با حال و صفا باشه، اینجا باید ساخت. این کلمه چقدر قشنگه. انسان باید بسازه، توجه کردید؟ باید بسازه خودش رو، و این زحمت میخواد. من گاهی این توجه میکنم، اینم میگم، عرض کردم آدم خودش خجالت زده میشه و چقدر این نفسانیات ما بده، توجه کردید؟ خیلی زود طلبکار میشیم از حضرت حق، کاری نکرده مزد میخوایم از حضرت حق، توجه کردید؟ اینا در ما زیاده. وقتی احوالات مثلا آدم، مثلا نوع زحماتی که مرحوم قاضی، شاگردانشون، اسادیدشون میکشیدن، چه عبادت ها، چه خلوص ها، چه مقاومت ها، چه روزداری ها، چه زحماتی میکشیدن. حالا من گاهی از اوقات وقتی به خودش توجه میکنه، کاری نکرده دنبال مزده و اگر چیزی نبینه قهر میکنه، انسان باز شرمنده میشه تو این فضا که این به چه شکله. بحث ساختنه و این رو در دست ما قرار دادن. بله، ما باید مثلا استمداد بجوییم از عزیز، ولی خود واستعینوا بالصبر و الصلات، خود خداوند متعال میفرماید در این راه به صبر و صلات کمک بگیرید. یعنی باید به عبادت پرداخت، باید به این چیزها توجه کرد، همون روندهایی رو که آیون مطرح فرمودند و اینا. بله، خود دعا و خواستن و طلب و اشک و اینا هم خیلی عالیه، خود همین هم در واقع جزء کارها هستش که باید توجه داشت. بحث ساختنه، این خیلی مهمه. نگاه کنید، وقتی کسی علمش بیشتر بشه، توجهش به خودش بیشتر میشه. و بذل فی ریاضت ها و صلاح، صلاح ها یعنی خودسازی، اصلاح خودش. یعنی اصلاح چیه؟ مثلا فرض کنید یک درخت رو انسان اصلاح میکنه، یه درخت همجوری طبیعی رشد میکنه، توجه کردید؟ طبیعی رشد میکنه تو جنگل، هم میوهش هم خیلی حسابی نیستش، شاخ و برگش هم خیلی حسابی نیست، رشدش هم معلوم نیست. وقتی تحت تربیت قرار میگیره، میبینید که ریشاش منظمه، ساقش منظمه، شاخاش منظمه، و بعد در طول نسلها آرام آرام این رو تربیت میکنن. این موضوع باشه، این یه بحث جالبیه. اصلا تربیت طبیعت به حسب اون چرا که فضای نظام احسن اختزا میکنه و انسان رو این لیاقت رو بهش دادن. گاهی البته اشتباه میکنه تو این مسیر، توجه، این تربیت پذیره. بعد میبینیم میوه های چه شیرین، میوه های درشت، میوه های خوب. اینجوری انسان هم همینه، مثل یک نهالیست که کاشته شده، نهالیست که کاشته شده. این باید از اول بچگی، تربیت بچه مثلا، تربیت فرزند، این همینه، نهالیست که کاشته شده، باید از علف هرز او رو دور کرد. گاهی از اوقات مثلا باید میکروبهای بهش برسه، اون مقاومت پیدا بکنه در درون. این خیلی نکته های بعضی ها پیچیده. این تربیت کودک خیلی سخت میشه، تربیت فرزند خیلی سخت میشه، یعنی جاهای بسیار ظریف میشه. انسان میخواد مثل یک حصاری دورش بکشه، خب ممکن از آسیب‌های دور بشه، ولی بالاخره تا آخر که تو این حصار نمیتونه بمونه که. یه وقتی در رو باز میکنه میره بیرون، اون وقت نمیتونه از خودش نگهداری بکنه، آسیب‌های شدید میبینه. چقدر انسان باید با مطالعه باشه، نمیدونم دخترش، پسرش و همسال اینها چه مراقبت‌هایی، چجور باید او رو آشنا بکنه، یواش یواش با مشکلاتی که در یک جامعه وجود داره و بتونه خودش بتونه مقاومت بکنه در این مسائل، اینا چیزاییست که خیلی دقت میخواد. همین راجب خود انسان همین استش که حضرت الان میفرماد بحث ریاضت سختی داره، بله شاخه بریدن زحمت داره، درد داره. ولی بله راست کردم کسی اگه میخواد پول در بیاره، الان همین مردم دیگران ماها و فرض مثال این تعالی مثلا 2 ریال انسان میخواد پول در بیاره، چقدر زحمت داره. پول موقتیه، چیزی جدی هم نیست. حالا شما میبینید تربیت نفس چقدر زحمت داره، تحصیل آخرت چقدر زحمت، بهشتی شدن چقدر زحمت داره از یه جهت که باید این رو ملاحظه کرد، الهی شدن چقدر زحمت داره، اینا زحمت داره. اینه اگر اون زحمت داره اینا هم زحمت داره و باید این زحمت رو متحمل بشه انسان. و خب اگر این انسان این دغدغه رو پیدا بکنه، اون وقت برنامه هم خواهد ریخت، برنامه هم خواهد ریخت. و این مسئله مهمه، تعبیرات از دوستا و حسن زده که مکرر علم و عمل انسان سازن. ما داریم با علم و عمل خودمون رو میسازیم، هر حرفی که میزنیم، جوری که مینشینیم، جوری که راه میرویم، همه چی در خانه در بیرون. گرگاه انسان همش که نمیتونه حالت التفات میدونه، انسان خسته میشه. ولی این چیز مسلمیه، یعنی ما نماز موقع همش که نمیتونیم آل الال نماز بیم، درسته، ولی تردیدی نکنیم که هر کاری که میکنیم داریم خودمون رو میسازیم. و عجیب، یعنی اوائل انسان خیلی متوجه نیست، بعد از مدتی میبینه اه راست گفتن، من چیزی غیر از علم و عملم نیستم، همونم و همونی که ساخته شده. لذا این دست از روایت خود چقدر، این روایت اصلا روایت سلوکیه، این روایت اصلا روایتی تو این تربیته. کل مزداد علم الرجل زادت عنایته به نفسه و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده، که تمام تلاشش رو در همین ریاضت و اصلاح نفس و امثال اینها به کار میبره. خب این در واقع روایتی بود که میخواستیم عرض بکنیم. میتونیم پیدا بکنیم، ننوشتم، میتونیم پیدا کنیم. ما بحثمون در فصل 4 تمام شد، در فصل 4 بحثمون تمام شد، رسیدیم به فصل 5. فصل 5 مثل فصل 4 راجع به بحث تسلسل و ابطال تسلسله، منتها در واقع یک تکمله ایست بر این فصل قبلی. یعنی اگر صدر متعلی این برخی از بحثایی که در جاهای دیگه هم تکرار کرده و جزء بحثای درجه 3 و 4 در این فصل به حساب میاد، اگر اونها رو ایشون نمی آوردن، باید این رو تنبیهی بر فصل قبل مطرح می کردن و تمام می کردن مسئله را. ولی خب تفاصیلی دادن که من اشاره بهش خواهم کرد. در فصل 5 که ناظر هستش جناب صدر متعلی به فصل 1 و 2 مقاله 8 الهیات شفا از یک سو، و ناظر هستند به فرمایشات فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول از اون 2 جلدی چاپ در آباد دکن از صفحه 517 تا صفحه 523. البته مباحث مشرقیه با توجه به همون 2 فصل الهیات شفا اومده مطالبش رو در چند فصل تحریر و تقریر کرده. دوباره صدر و متعلم با توجه به مباحث مشرقیه اومده اون چند فصل همه رو آورده توی یک فصل قرار داده که همین فصلیست که الان ما پیش روی داریم. یعنی منابع این فصل اولا فصل 1 و 2 مقاله 8 الهیات شفاست و ثانیا مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 517 تا 523 همین مباحث مشرقیه است، جز آنچه را که به عنوان حکمت مشرقیه در آخر فصل اومده که اون مال خود صدر و متعلمه. و صدرم چند جا اصل این بحث در چندین جا از فلسفه شماده، خیلی بیان خوبیه، ولی چندان نیازی به طرح در اینجا نبود که مطرح بفرمان. حالا در اصل ناظر به اونه. اصل بحث این فصل که در واقع تنبیه و تکمله‌ای برای فصل قبل اینه که آیا مباحث فصل قبل فقط در ارتباط با علل فاعلیه است یا در ارتباط با جمیع اقسام علل هست؟ خب طبیعتاً ما باید در اینجا توجه به این بحثی که معمولاً فلاسفه مطرح میکنن، میگن علت از یک منظر به 4 قسم تقسیم میشه، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری داشته باشه، توجه به این بحث داشته باشه. حالا مفصلاتش بعداً خواهد اومد، ولی باید اجمالاً به این بحث ما توجه بکنیم. به این بحث توجه بکنیم که علت یا حقیقیه یا اعدادیه. علت حقیقی همین 4 قسم علته، علت علل اعدادی قبلا هم تو اون فصل اول هم اشاره کردیم از جهتی خارج از این چهار علت، گرچه تلاش کردن علل اعدادی رو ذیل همین چهار علت قرار بدن، علل اعدادی هم یه داستان داره. ظواهر کلمات فلاسفه و آیون متکلمین در بحث ابطال تسلسل میره رو علل فاعلی، ظواهر کلماتشون تو این فضا میره. حالا این سوال پیش اومده که آیا این ادله‌ای که مطرح شده در ارتباط با مطلق علل هست یا در خصوص علل فاعلیه فقط هستش؟ الان ایشون میخواد به این بحث جواب بده. و اون رو در این بحثی که مطرح کرد، علت حقیقی رو در مقابل اعدادی گذاشتن. علت حقیقی وقتی در مقابل اعدادی قرار بگیرین، تمام اون چهار علت رو پوشش میدین، هر چیزی که در قوام هویت معلول نقش داره، خب ماده هم نقش داره، صورت هم نقش داره، غایت هم نقش داره، این یک معنا. یه بحث داریم راجع به علت حقیقی که در واقع اونی که حقیقتاً وجود از او تراوش پیدا میکنه چیه، که این دیگه تو بحث‌های راوی حکمت متعالی و اینا شگرفته که گفتن علت حقیقی فقط خداوند متعاله. توجه کردید؟ این حتی علل فاعلی دیگر را علت حقیقی حساب نکرده. این واژه رو مواظب باشیم، علت حقیقی که میگیم این مواظب باشیم. یا وقتی میگیم حقیقی حقیقی به معنای دقیق کلمش فقط حق سبحانه و تعالی است. نه، علل اعدادی رو علل در مقابل علت حقیقی هستش، یعنی یک تقسیم میشود. بله، نه 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 اون فرق، نه نه اون بله اون حقیقی میگن، اون یه داستان دیگه. نه یه، چون وارد اصطلاحش نشدیم اون بحث رو واردش نشیم. بله، یعنی بس ما چی میگیم؟ ما میگیم علت حقیقی، میگیم علت اعدادی غیر حقیقی. علت اعدادی غیر حقیقی اونایی هستش که بسترساز فرایند علیتن، خودشون در نفس فرایند علیت شراکت نمی کنن. لذا از آثارش این شده که اگر علل اعدادی از بین برن هیچ اشکالی نداره. مثلا در نگاه دقیق فلسفی بنا و نجار و امثال اینها علت فاعلی نیستن. ما تو مثال‌های متعارف، حالا این بحث شده عرض بکنم، تو مثال‌های متعارف شای متریم آورده و این خوبه ها، در اینی که خوبه ولی در بحث دقیق رهزنی ایجاد میکنه. ما مثلا میخوام این چهار نوع علت رو معرفی بکنیم، مثلا مثال به میز میزنیم، خیلی متریم زده، میگیم برای ساختن این میز چی میخوایم؟ یه علت مادی میخوایم، یه علت سوری میخوایم، یه علت فاعلی. علت فاعلی رو چی میگیریم؟ نجار میگیریم. خب این مطابق نگاه کلامی تمامه، ولی مطابق نگاه فلسفی ما میدونیم که نجار جزء علل اعدادیه. نجار نسبت به افعال خودش علت حقیقیه، ولی نسبت به شکلگیری میز علت اعدادیه. چون میدونید که حقیقت، انشالله تو بحث‌های علت فاعلی جا بهانه میگیرم مفصل راجع به علت فاعلی و نکته دقیق فلسفی که در علت فاعلی با ملاحظه بشه اونجا بحث خواهیم کرد. در واقع بحث علت حقیقی که مطرح میکنید و علت فاعلی حقیقی که مطرح میکنید، فقط فعل او هستش که این حقیقت نسبت به او فاعلیت دارد. فعل نجار تا کجا؟ همین حرکات دست و اینها، این از فضای ذهنی بگیرید تا حرکات دست و اینها، جلوتر از این نیست، اونا آثاره. یعنی اونا مثلا علت فاعلی حقیقی میز انسان نیست، نجار نیست، بنا نیست. لذا نجار وقتی از بین بره بره اشکال نداره، اون سر جای خودش میمونه. نه خیلی چیز دیگه، مثلا مقوم، یعنی الان چوب آیا فعل ماست؟ هیچ وقت فعل از مملکت وجودی فاعل خارج نیست، از قلم روی وجود. نگران این ذهنیات ما، این کارهای ما، اینا همه تو مملکت وجودی ماست. ما نسبت به او علیت و تراوش حقیقی داریم، اینا فعل ماست. بله، در اثر فعل ما فاعل‌های دیگر فعال میشن و کارهایی انجام میدن. این یک ترکیب عجیب و غریبیه، توجه کردید؟ مثلا ما وقتی بنایی میاد یه ساختمانی میسازه، ما که فاعل این ساختمان نیستیم، که ما فاعل فعل خودمون هستیم. این که این آجرها، این سیمان، این آهن، این هوا، خیلی از مقوماتی که در فضای عالم ماده هستش، باز زیر مجموعه عالم مثال، زیر مجموعه عالم عقله. ما بر اساس کارهایی که انجام میدیم موجب نوعی از افاضه های ویژه از عوالم دیگر نسبت به این عالم ماده میشیم تا این معنا شکل پیدا میکنه. توجه کرد؟ ما جزء علل اعدادی هستیم. فعال واردش نشیم، چون من میخوام یه جایی انشالله راجع به علت فاعلی حقیقی از بحث خودمون دور میشیم. خیلی بحث زیبایی ها، یعنی این ما اگر بتوانیم دقیقا نسبت فاعل و فعل رو بفهمیم، خیلی از مسائل علیت حل و فصل شده است. توجه کردید؟ ما مثلا تو نگاه های عادی حوادث امروز رو معلول حوادث دیروز میدونن، کاملا غلطه. وقتی شما هویت فعل رو میشکافی، هویت فعل حقیقتی در غیره. وقتی هویت فعل رو میشکافی حقیقتی در غیره، خب اون غیر باید باشه که این در واقع حقیقتی در غیر معنا داشته باشه. اونایی که مال دیروزی که همه از بین رفته، که مال پیروز که از بین رفته، که مگه میتونه این مال حقیقتی در او باشه؟ مگر بنا حقیقتی در بناه؟ اون حقیقتی که در بناه فعل او هستش، یا ذهنیت او، یا نقشه او، یا حرکت او، ایناست و چیزی غیر از این نیست. توجه کردید؟ ما بحث فعل رو خیلی باید دقت بکنیم تو نگاه فلسفی تا دریابیم عمیقا فعل و فاعل چیه. حالا از بحث دور شدیم ما. ببینید، ما یه علل اعدادی داریم، حتی اینو فقط خواستم به ذهن رسید عرض بکنم. این مثال رو ما ممکنه برای دیگران، حتی برای متمم ممکنه بدایه تدریس بکنید، همین مثال هم بزنید، ولی همونجا یه هشدار بدید. ما نجار رو علت فاعلی میگیریم، بعد یواش یواش تو بحث‌های دقیق می‌خوایم از دستش بگیریم، اون وقت از ذهن طرف نمیره. توجه کردید؟ همونجا این تذکر و هشدار رو بدیم. نجار علت اعدادیه در نگاه دقیق. مثلا ما تو نگاه متعارف، وقتی یه کسی، فرض کنید که یه فوتبالیستی میاد یه شوتی به این توپ میزنه، این مثال میزنیم که نگم مثلا از خیلی از زمان دور هستن، توجه کردید؟ یه شوت میزنه مثلا به این توپ، خب ما معمولا علت فاعلی این حرکت توپ و رفتن به گل همه همین جان. اینجوری که نیستش که. اگر هوا نبود، اگر این توپ نبود، اگر اون نمیدونم گل نبود، اگر چی نبود، اگر چی نبود، اصلا اتفاقی نمیافتاد. توجه که خیلی چیزا دخالت داره تا یه توپی وارد یه گل بشه. توجه کردید؟ چه پولهایی با هنگفت این ور اون ور باید بشه، مگه الکی که نیستش که. خیلی چیزا باید اتفاق میفته تا توپی وارد یه گل بشه. درسته؟ وقتی این وضعیت هستش، ما که نباید فقط همین فوتبالیست و همین حرکت اینو فاعل بدونیم، که نه، این اعداده. یه مقدمه. البته اگر شوت این فوتبالیست نبود، این مسئله اتفاق نمی‌افتاد ها. توجه کردید؟ ولی این به معنای فاعلیت حقیقی حرکت توپ نیست. اون فقط فاعل حقیقی حرکت پای خودشه. فاعل به واسطه. توجه داشته باشید این بحث رو که داریم مطرح می‌کنیم، چون تو عالم ماده داریم این بحث رو مطرح می‌کنیم، نکته‌های فراوان رو باید لحاظ بکنیم. چون یه چیز ترکیبیه، چند وجهی انجامه. یه وقتی شما کل این فرایند رو یک معلول حساب میکنی، یعنی از این پای این شخص و نمیدونم توپ و هوا و گل و همه این چیزها، و بعد میگه تحت تدبیر ملکوت عالم داره انجام میگیره، اون یه داستانهای خاص خودش رو داره. توجه کردید؟ این مراقبت از اینها باید بشه. بله، از یه جهت که تا این شوت و توپ شوت این شخص نباشه و حرکت پا نباشه، این اتفاق نمیفته. یه چیزی شبه لذا از همین جهت هم دیدی تو فصل اول که علل اعدادی رو بعضیا در اعداد علل فاعلی آوردن، یعنی علت فاعلی هم که میخواد عمل بکنه حتما باید انجام بشه. ولی آیا مثلا به این حرکت پا نیاز است اون وقتی رو که ما حقیقت معلول رو اگر گل شدن این توپ لازم بکنیم؟ نه. از اینجا دیدید بحثم و اعداد جدی خواهد شد. فاعل حقیقی اونی هستش که فعل در او معنا داره، حالتی در اوی، که انشالله این بحث رو مطرح خواهیم کرد. چقدر این تعبیر امیر مؤمنان علیه واقعا معجز نماست، این کلمه که کل قائمن فی ما سوا، اگر درست بگم، یا فی سوا فهو معلول، اصلا شگفت انگیزه. یعنی آخرین تحقیقات ملا صدر این رو رسونده، آخرین تحقیقات. این اصلا معلول در غیره، یک حقیقت در غیر اون معلوله. اگر از این فضا جدا بونید که معلول نیستش که، حقیقت به بنیاد معلولیت در او شکل نمیگیره، حقیقت مملوکیت در او شکل نمیگیره. حالا از این گذشت، بحثی که اینجا مطرح این هستش که آیا این بحث تناهی تسلسل، یعنی استاله تسلسل تا بینایت، فقط در علل فاعلی یا در جمیع علت‌ها پیاده میشه؟ اون دقت های بحث قبل رو باید ملاحظه بکنید. یعنی برخی چیزا اینکه تذکر داده نمیشه. در علل اعدادی اساسا حکما قائل هستن که اون براهیم پیاده نمیشه. پس شما اگر اینجا مثلا ما بگیم بله اون علل راجع به علل اعدادی پیاده نمیشه، یه استثنایی نبینید از بحث. مثلا اونجا بستر جریان ادله ابطال تسلسل از منظر حکما فراهم نیست تا ادله ابطال تسلسل در اونجا جاری بشه. لذا این حوادث اعدادی در فضای گذشته تا ازل میتونه ادامه داشته باشه. چقدر آقا این بحث مهمه. ببینید از نظر حکما، من برگردم یه نکته تو این قسمت بگم، این توجه ها رو دوستان داشته باشن. تو علل اعدادی که بهش میگن تسلسل تعاقبی، اکثر افراد مبدأ شکل‌گیری عالم و خداوند متعال رو در این امتداد می‌بینن. دقت کنید این نکته رو، در حالی رو که حکما اصلا این تسلسل رو محال نمی‌دونن، یعنی از منظر دیگران با مبنای فلاسفه اصلا نمیشه خدا رو اثبات کرد. دقت کنید، یعنی کسانی رو که سیستم علت و معلول رو در بستر زمان تعقیب می‌کنن، توجه کردید، و دنبال ابطال، مثلا متکلمین دنبال ابطال تسلسل هستن در چی؟ در همین تسلسل تعاقبی دیگه، لذا حدوث زمانی عالم رو تعقیب میکنن. بر ممشاء نگاه حکما اصلا نمیشود خداوند متعال رو اثبات کرد. و میدونید که خب حرفی که حکما میزنن در ارتباط با مجاز بودن تسلسل تعاقبی یه چیز شوخی نیست، یعنی مبتنی بر مبانی جدیه، یعنی زورکی نمیشه حدوثش اثبات کرد. باید برهان مده در این قسمت داشت، هی فشار بیاریم بخواییم حدوثش اثبات بکنیم به دلیل اینکه ما میخواییم خداوند متعال رو اثبات بکنیم. اون هدف خیلی مقدسه، ولی این راه غلطه. توجه کردیم این راه غلطه، ما از این مسیر میخواییم استفاده بکنیم، لذا از نظر حکما راه به جایی کشیده نخواهد شد، چون این تسلسل مجازه، یعنی میتونه تا بی نهایت همینجور ادامه داشته باشه. نکته عظیمیستا نگاهی که آیون حکما دارن نگاه طبقاتیه. توجه که نگاه طبقاتی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا این حقیقت معلول رو که شما مشاهده می‌کنی، پیش از اینکه بری به حوادث دیروز و پیروز نگاه بکنی، همین این نیاز به علت داره. از یک جهت آیون حکما مطابق نگاه حکما بحث رو نزدیک کرده، گرچه به لحاظ ذهن عرفی سخت کرده، ولی به لحاظ فضایی رو که حکیم پیش می‌گیره، نه رو دنبال انفجار بزرگ برا اون و از اون ور چه خبره یه چیزی پیدا بکنیم بعد این نه اینجور نمیشه پس این حتما یه عقلی اونجا وجود داشت این کار کرده، نه، فعل نیاز به فاعل میخواد، همین الان این فعل نیاز به فاعل میخواد. و این ببینید چقدر این همین بحثی که حکما پیش گرفتن، هرچی حکمت و فلسفه این ورتر رفت تا رسیدیم به صدرا، چقدر قشنگ پیاده شده. این از شما از امکان ماوی یواش یواش میرید تا امکان وجودی، امکان فقری وجودی. چقدر جالب، بدون اینکه شما حوادث گذشته رو پیگیری کنید، همینجا شما به سابقه اشیا پی میبرید. سابقه یعنی اون مراحل سابقی که تا برسه به واجب الوجود، از همینجا نقطه رو پی میبرید. این تو این فضا باید ما بحث رو پیش ببریم. حالا در صورت ببینید بحث تسلسل تعاقبی رو اصلا حکما میگن که ادله ابطال تسلسل توش پیاده نمیشه، لذا اینجا تو این فصل که ما میگیم همه علل براهین راجع به اونها پیاده میشه و تسلسل رو مال میکنه، خود به خود شما باید بدونید اصلا تسلسل تعاقبی تو بحث نیستش، پس میره علل اعدادی کنار. این علل اعدادی در مقابل علت حقیقی، میریم بس تو علت حقیقی. علت حقیقی چیه؟ علت تعاقبی دیگه. نه تعاقبی در تسلسل تعاقبی اشکال نداره دیگه، ولی بلدی اصلا عبا گفتیم اینو دیگه، یعنی اصلا ادله ابطال تسلسل بستر پیاده شده، اصلا تسلسلی ندارید، سلسله شما ندارید که، اون تو ذهن شما شکل گرفته، در واقعیت خارجی که چنین نیستش که. نه نه اون اصطلاح نیست، این مطابق اصطلاح حرف بزنیم. علل اعدادی که داریم بحث میکنیم جدایی از علل فاعلی و علت نمیدونم مادی و سوری و ایناست. بله یه وقتی شما خود صورت رو میخوای به یه نوع اعداد داره، اون اصطلاح جدا شدیم از این اصطلاح. نه هر چی باشه همینه، اگه اونا باشه جزء همین ماده و صورت و غایت و فاعله، از این جدا نیستش. توجه کردید؟ هر چی که در واقع غیر از اون فضا باشه تو این بسته. مثلا فرض همین بنا و بنا رو نگاه بکنید، بنا علت اعدادیه، اصلا بقا شرط نیست، برو خودش میخواد بمونه. مثلا فرض کنید که میخواد 10000 سال دیگه هم بمونه، اصلا بقای ساختمان وابسته به اون نیستش که. اگر شما چیزی داشته باشید که بقای ساختمان وابسته به او باشه، باید جزء اون چهار تا علت باشه. نه بحث زمان، توجه کنید، مثلا من راجع به بنا گفتم، بحث بنا ممکنه این ساختمان ساخته شده تا این ساختمان خرابم بشه ممکنه بمونه. توجه کردید یه عمر درازی خدا بهش داده، این ممکنه که البته ساختمان‌ها در اینا زیاد عمرم نداره، توجه کنید زود خراب میشن. توجه کردید؟ حالا در جاهایی که میگن ساختمان‌ها یه 200 سالی مثلا عمر میکنه، ممکنه یک بنایی خداوند عمر طولانی بشه 300 سال بمونه، درسته؟ ولی هیچ نقشی نداره باقی موندن این بنا، اینه بازم جزء علل اعدادیه. بحث من فقط گذشتن نیستا، یعنی دخالتی دیگه در فرایند علیت نداشته باشه. هیچ، نه 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 نه. نه نه اصلا نه نه اصلا این معنا نداره. تو قوس سعود یه توضیحاتی داره که اون بستر فضاهای خاص خودش رو میخواد. یعنی علل اعدادی اصلا در بقای معلول نقش نداره. اینا رو ما میگیم علت اعدادی. بعد یه توضیحات دیگه هستش علت اعدادی، چون وقتی گفتیم علت حقیقی فقط خداست، تمام بقیه رو چی میگیم اعدادی، ولی این اعدادی با اون اعدادی فرق میکنه. این اعدادی که برش داری معلول فرو میریزه. توجه کردید؟ آره دیگه، ولذا علت اعدادی نیستش. خود ماده علت مادی و اصولی جزو علت حقیقی هست. توجه کردید؟ چیزی که خارج از این فضا باشه، مثل گذشت زمان، رفع موانع و چیزایی از این دست، مثلا برای اینکه یک فرزند شکل بگیره پدر میخواد، مادر میخواد، اینا میخواد، غیر از اون ماده و صورتی که خودش تشکیل داده، اون جزو علت حقیقیه. همراهش هست. توجه کردید؟ ولی اونجا علت مادی و اصولی نمیخواد. در مثلا ماوراء عالم طبیعت فقط دو تا علت می‌خوایم، علت فاعلی و علت غایی. البته یه توضیحاتی داره که سوال شما مربوط به اون نمیشه، که اونجا مادی و سوری به یک شکل دیگری قابل نه مادی و سوری که به نحو متعارف باشه. پس ما تو علل اعدادی مسئله رو پیاده نمی‌کنیم، برمیگردیم تو علت حقیقی. اینم این چهار تا علت اینو اصلا نباید مواردش بشیم اینجا، چون اینجا موتنه بحث علل اعدادی نیست. بعد مثلا ما رو پیاده بکنیم اصلا این توضیحاتی گفتیم هیچ کدوم اینجا پیاده نمیشه. علل اعدادی یه وقتی شما علت حقیقی رو چی معنا میکنید؟ اون بحثایی که علت حقیقی رو برده حقیقی حقیقی کرده این خداوند متعال، خب بقیه همه اعدادی هن. توجه کردید؟ بقیه همه بعد این نگاه عرفانی، نگاه راقی حکمت متعالی که فاعل غریب رو خداوند متعال میدونه، پس علت حقیقی فقط خداست. بقیه چی هن؟ میگیم بقیه اعداد. ولی این اعداد دو قسمه. یه اعدادی داریم که بقای معلول وابسته به اونا نیست، مثل این بنا و نجار و گذشت زمان و شرایط خارجی و امثال اینها. یه اعدادهایی داریم که اصلا بقای معلول وابسته به اونا هستش. مثل چی؟ مثل فرض کنید اگه عقل اول نباشه عقل ثانی شکل میگیره؟ نه. اگه عقول نباشه نفوس شکل میگیره؟ نه. اگه اینا نباشه عالم ماده شکل میگیره؟ نه. توجه کنید این فضا. مثلا اگه صورت نباشه ماده شکل میگیره؟ نه. این فضا. اینا رو میگیم اعداد. حالا که هر اصطلاحی میخواد بدید، این خیلی کم به کار رفته ها، یعنی اعدادی برای این تو کلمات خیلی نمیدونم بشه پیدا کرد یا نه، ولی وقتی علت حقیقی رو او گرفتی خب بقیه همیشه اعداد. ولی این اعداد دو قسمه. تو اصطلاح مشهور وقتی حقیقی میگن اینه اون چرا که در قوام معلول نقش داره، این علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غایی. اگه این رو بگیرید علت اعدادی چی میشه؟ میگه خارج از این باشه، تو فرایند علیت دخالت نداره، فقط بستر ساز فرایند علیت هستش، که اصلا بقای او هم شرط نیستش در بقای چی؟ معلول. در بحث خودمون برگردیم، علل اعدادی توش مسئله برای ابطال تسلسل جریان نداره. این بحثی بود که فصل قبل گذشت. برگردیم به این چهار تا علت. میخوام بگن آقا ما اگر گفتیم براهین ابطال تسلسل تسلسل رو باطل میکنه، فقط مختص علل فاعلی نیست، گرچه ظواهر بیانات منعطف به علل چیه؟ فاعلیه. این استدلال ها همه علل رو متناهی میکنه. حالا برای اینکه این بیان رو پیاده بکنم، یعنی عبارتم خیلی منظم نیستش اینجا، برای اینکه این بیان رو پیاده چند تا اگه ایشون تفسیر مثلا از زهای جوادی جدا جدا کرده، حتی میشد یه چیز دیگه هم اضافه کرد، اینجا همجور با هم دیگه آورده چند تا بیان میشه و برای این آورد که این ادله ابطال تسلسل تمام علل رو متناهی میکنه، هم علل فاعلی، هم علل غایی و هم علل سوری، هم علل در واقع مادی. چند تا بیان. یه بیان اینه که تو هر طیف، اینو خیلی پرورش نداد متاسفانه صدر متعلم، تو هر در واقع سنخی از علل که میرید باید به یک مبدع برسید. مثلا تو علل مادی میرید باید به مادت المواد برسید، تو علل سوری میرید باید به صورت و صور برسید، تو علل مثلا غایی که میرسید باید به غایت الغایات برسید، تو علل فاعلی که میرید با چی؟ به فاعل الفوائل برسید. این یک تعبیره. یه تعبیر دیگر، تعبیر دیگری که اینجا ایشون به کار برده، یعنی عبارت مستقیم ایشون این هستش، اینه که نگاه کنید، تمام علل مادی و علل سوری منتهی به علل فاعلی و غایی میشن، چون به خاطر اینکه علل مادی و سوری تو عالم ماده هستن، علت فاعلی و غایی هر چیز مادی جلوتر است، اقدم است از علت مادی و سوریش، چون اونا مال عوالم دیگر هستن. توجه کردید؟ پس علل مادی و علل سوری منتهی میشن به علل چی؟ فاعلی و غایی. شما این رو هم توجه دارید که علت غایی هم وضعیتی در علت فاعلی هستش. ببینید شما یه وقتی علت فاعلی و غایی رو بررسی میکنید، یه وقتی فاعل شما چیزیست که میخواد به غایت برسه، یعنی غیر از غایته، توجه کردید؟ یه وقتی میگید علت فاعلی شما فعل رو انجام میده به انگیزه رسیدن به غایت، یعنی غایت غیر از او هستش، غایت غیر از او هستش. یه وقتی اینجوری بحث رو نگاه میکنید، یه وقتی نه، شما در نظر میگیرید که خود علت فاعلی همون علت غاییه. این در کجاست؟ در کاملها. اون در کجاست؟ در مستکملها. در مستکملها علت غایی و غایی، حالا یه تفسیر دقیق اینجا وجود داره بین علت غایی و غایت را تو تفسیر عرض خواهم کرد. یه در جا خودش تو بحث غایت اینها باید پیریزی بشه. حالا در اصل تو مستکملها علت فاعلی و غایی فرمل، در کامل مکمل مثل خداوند و کمال مطلقه، اونجا علت غایی و علت فاعلی یکی میشه. در هر دو بحث که شما نگاه بکنید، بحث غایت و علت غایت، مثلا در اونجایی که علت فاعلی و غایت رو در نظر بگیرید، از یک جهتی علت فاعلی تقدم بر غایت دارد. اگر بگیرید علت غایی یعنی همون انگیزه ای که فاعل داره، بازم در خود فاعل معنا داره. در اونجایی هم که علت فاعلی و غایی یک چیز هستن مثل خداوند متعال، که خب یک چیز هستن. پس اگر ما ادله ابطال تسلسل رو گفته باشیم در علل فاعلی پیاده میشه، گرچه در ظاهر اینجوری میگیم، ولی در نهایت منتهی میشه که تمام علل متناهیان. چرا؟ چون علت فاعلی و علت غایی که اقدم از علت چی هستن؟ علت مادی و اصولی هم. پس علت مادی و اصولی منتهی میشن به علت فاعلی و غایی. خود علت فاعلی و غایی رو که بررسی میکنه، شقوق مختلفش رو در نهایت میرسید که به یک فاعل محض. وقتی شما ظواهر بیاناتتون به این جا منتهی میشه که این ادله داره علل فاعلی رو میگه باید منتهی بشه به یک چیز، یعنی همه علل منتهی میشن و تسلسل در همه علل باطل خواهد بود. بله 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 تو تعاقبی تو مرتبه‌ای که نگاه بکنید، کل ماده و صورت متوقف بر چیه؟ بر ماورای طبیعته. صورت صور اینا تو اصل عالم ماده است. ماده مواد همین الان داریم، نه اینکه مال قدیم نیست. نه اول نیست، اول من رتبیه، یعنی پایین ترین که همون ماده مواد، اینه ماده اولا. ماده اولا همین الان هست، توجه کردین؟ اون چیزی که پیکره قابلی عالم ماده رو تشکیل میده. چون چیز نه، آره دیگه پایین تر از اون دیگه نیست دیگه. صورت صور رو یه در واقع بحثای اینجا وجود داره، مثلا صورت اخیره هر شی رو میگیم، یعنی همه صور ذیل او معنا میشه. اگه نداشته باشی شی شکل نمیگیره. یه توضیحاتی راجع به این صورت صور هست. بر همین دلیل در هر شیئی وقتی شکل گرفته یه صورت اخیره داره. اگه صورت اخیره نباشه شی شکل نمیگیره. اگه شی شکل گرفته پس صورت اخیره داره. این صورت صور رو صورت اخیره لازم میکنن. حالا اونا رو پیاده کنید. از اینشون نیاورده بحث رو. شما الان یکم تأمل بکنید در فضا، در چیزی که عرض کردیم، ما بتونیم خود عبارت بخونیم در چند دقیقه که هستش. عبارت ببینید. میشه چند جور ایشون پیاده نکرده، ما واردش نمیشیم، توجه کردیم؟ میشه چند جوریش تو بحثی که داره بحث صورت اخیره را آورده، یعنی این شما میگید این صورت باید به یه جایی برسه تمام بشه، اون کجا صورت اخیره شی، توجه کردید؟ ماده المواد رو کجا میاریم؟ تو ماده اولا پیش میبریم. همیشه بحث مواد از جانب ذیل میره، بحث صورت و صور که میخوایم بریم از جانب قوت ما پیش میریم، توجه کردید؟ به این سطح. اگر از اصطلاح و این تفاصیلی که ایشون نیاورده، نیازی نیست شما وارد بحث. اصل مسئله روشن، تقریری که آورده فضاش روشنه. نه 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 ولی کمی عبارتم جلو بره یا نه. فصلن فی دلالت علی تناهی العلل کلها. این فصل در دلالت بر تناهی علل همشه. یعنی ما گرچه ظواهر بیاناتمون راجع به علل فاعلیه، ولی نه، تناهی علل در تمام شقوق علله. شما دیگه توجه در علل اعدادی نیستا، اون سلسله تعاقبی اصلا فیلسوف خودش رو مسئول نمی‌بینه راجبش صحبت بکنه. منتها ما به خاطر همین حس مسئولیت اینا رو گفتیم، توضیح دادیم راجع به علل سلسله تعاقبی، گفتیم این رو. فی الدلاله علی تناهی العلل کلا البراهین المذکوره دلت علی ان العلل من الوجوه. این رو من الان اینجوری که میخونم نوعی است که از دوست علامه حسن زاده خوندن، ولی میشه جوری دیگه هم خوند، چون که بخیر دست دیگه اونجوری تعبیر کردم. البراهین المذکوره دلت علی ان العلل من الوجوه کلها متناهیه، از دو سال اساس این من الوجوه متعلق به متناهیه میگیره. اینجوری البراهین المذکوره دلت علی ان العلل کلها متناهیه من الوجوه، اینجوری میگیرن. ولی برخی از آیون دیگه من العلل رو متعلق به همین علل گرفتن، من الوجوه، من الوجوه رو متعلق به همین علل گرفتن. بیان بدی هم نیست، چون اونجوری خوندن یک کمی توازن هم به هم میزنه، هر دو جور اشکال نداره. ولی من الوجوه رو اگر به علل زدیم میشه گفت یعنی همه وجوه علل، از فاعلی و غایی و اینا این حرفا. اگه به اون طرف بردیم، براهین مذکوره دلالت میکنن که علل همشون متناهی هستش به لحاظ وجوه مختلفی که در اون علل ذکر شده، مثل وسط طرف، مثل تزایف، توجه، مثل اون استدلال وجوهی که ذکر شد تو اون براهین. یعنی من الوجوه رو بزنید به اون وجهایی که تو اون براهین ذکر شده. خب میدونید که اگر من الوجوه رو بیان علل بگیریم، اینجا باید من ان العلل من الوجوه میتونیم کلها هم بخونیم، چنانچه کلها هم میتونیم بخونیم. ولی اگه من الوجوه رو متعلق به متناهیه بگیریم، باید کلها بخونیم. خب پس بله، چی رو؟ ان العلل من الوجوه، ان العلل کلها متناهیتون، خبر دیگه، متناهیتون خبره، اون که خبر باید اون باشه. منتها بس این من الوجوه رو متعلق به متناهیتون بگیرین، یا اضافه همون، یعنی دنباله همون اسم ان بگیریم، دنباله اسم ان بگیریم یا دنباله خبرش بگیریم. و ان فی کل منها مبدا اول، این رو خیلیشون توضیح نداد که در هر یک از اینا مبدا اول، یعنی در ماده مادت المواد داریم، در صورت صورت الصور داریم، در فاعل فاعل الفواعل داریم، همینجوری الی آخر. و ان مبدا الجمیع واحد، و اینکه مبدا همه هم یک چیز هستش. وقتی ما گذشته فکر می‌کردم که می‌رسیم، نشد دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله. نه صورت الصور که در، نه صورت اخیره که میگیم، یعنی نگاه کنید، مثلا شما در یک شی که در نظر میگیرید، مثلا صورت‌هایی رو که درش وجود داره، در پشت دارین، صورت الصور اون پشتوانه باید باشه. تو فضای صورت از بالا نگاه میکنیم به پایین میاد، در ماده از پایین نگاه میکنیم میاد به بالا. بله اون که علت همیشه خداوند. نگاه کنید بحث چرا میگیم صورت رو از اون ور با چریشون، حالا در عبارات بعدی صورت و صور رو، این کلمه صورت و صور نداره ولی منتهی میکنه صورت ها رو به صورت اخیره. چرا؟ چون بحث صورت نگاه از بالاست. یعنی میخوام بگیم این صورت، این صورت معلولی که میگیم اون، این صورت معلولی که میگیم اون، اون صورت معلولی که تا برسیم به صورت اخیره که تمام میشه، صورت اخیره شه. ولی در بحث مواد چیه؟ میگیم این قابلیت است، این قابلیت برای چیه؟ میگیم ریشش این قابلیته، ریشش این قابلیته. این میگیم از اون طرف فرو میریم، توجه کردید؟ تا میرسیم به کجا؟ به ماده اولا. دیگه از ماده اولا دیگه نمیتون پایین تر بریم، تمام میشه اونجا. پس مادت المواد میشه چی؟ همون ماده نخستین. ولی صورت الصور چی میشه؟ صورت اخیره میشه، به دلیل اینکه ما بحث سلسله علل رو داریم مطرح میکنیم. این چیز مجالب هم هست، یعنی وقتی مواد رو از حیث ماده قابل بودن نگاه میکنید، هی فروتر میرید. اینجوری وقت گذشته این دوستان میان که اعتراض میکنن.
صورت کلی در عالم مطرح هست.
بله.
صورت کلی هم که ماده ای داریم، صورت کلی هم داشته باشیم.
بله بله مطرح شده. ولی اون بحث صورت و صور شاید راجع به اشیا مطرح نشه.
ما همون روی صورت و صور.
میشه. اون تقریبا میشه کرد. اگر شما به شکل عرفانی نگاه بکنید، فضا پخته تره.